بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، ما در جلسه پیش غزل بسیار ناب و عرفانی و عرشی حافظ را تحت عنوان خورشید می که از مشرق ساغر طلوع کرد پیرامونش چند بیتی رو بحث کردیم که ادامهش رو انشاءالله در این جلسه خدمت استاد پی خواهیم گرفت. خب برای اینکه ذهنها رو آماده کنم، اگه اجازه من اول بخونم غزل رو. صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زون پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برک عیش می طلبی تقاب کن. تا اینجا رو استاد سبیت رو در جلسه پیش بحث شد. اگرچه اینقدر خورشید می جذابی که انسان دوست داره خودشو در پرتو انوار این خورشید قرار، ما که نداریم بهره‌ای از این می، لااقل از پرتو این که در شما هست قرار می. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. این دیگه خیلی از اون این عرش رو به فرش دوختن و بعد دنیا رو به آخرت بردن و آخرت رو به دنیا بردن و اینا هنر عجیبی حافظه استاد. در خدمت.
بله، همینطور که فرمودید، این قبلا هم عرض کردم، این غزل، فضای این غزل فضای خیامیه.
بله،
یعنی تو گویی که خیام داره صحبت میکنه، منتاش با یک لطافت بیشتری که خیام مطالب خودشو به صورت رباعی مطرح میکنه، رباعی رو انتخاب کرده برای بیان مطالب و افکار و احساساتش، ولی حافظ اینجا همون مطلب خیام رو که به اعتباری این جهان است و بقای معنویت، به صورت غزل اونم به زیباترین وجه بیان کرده. بله، و همطور که عرض کردیم از بی اعتباری دنیا صحبت میکنه. حالا دوباره بیتو بخون که من.
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند.
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند،
زنهار کاسه سر ما
پرشراب کن. خب این مسلم است که چرخ یعنی چرخ فلک، یعنی گردش افلاک، یعنی گردش روزگار خلاصش. حالا اما از این که بطلم یوسی فکر کنیم یا نکنیم، گردش و روزگار چرخ تعبیر میشه. من توی سابق فکر کردم فلک میگرده و این زمان رو وجود میاد، حالا به هر معنی که بگیریم روزگار میچرخد. یعنی قبل از این که روزگار ما رو از گل ما کوزه بسازه، یعنی ما خاک میشیم، یعنی گردش و روزگار ما رو خاک میکنه، تبدیل به خاک میکنه، بدن ما تبدیل به خاک، انسان ها میمیرن و به زیر خاک میرن و تبدیل به خاک میشن. خاک میشن دیگه، از جنس خاک بودن به خاک هم تبدیل میشه. پس با آیات قرآن انسان از خاک آفریده شده.
ما خلقناکم من طین.
من طین.
خلقنا الانسان من صلصال کالفخار.
و دو مرتبه هم به خاک برمیگرده، تنش، تن آدم. اینجا جناب حافظ میگه پیش از این که ما خاک بشیم، که خواهیم شد، همه انسان ها خاک خواهند شد، و کوزگران، که این در واقع بیان خیامیه، از این خاک دو مرتبه کوزه بسازن. کوزه ها رو از خاک میسازن دیگه. سابق کوزه‌گران خاک رو گل میکردن و از گل هم کوزه میساختن با اون وضع مخصوصی که بلد بودن. هنر کوزه‌گری خودش سفالسازی هنره. و کوزه ها میساختن دو مرتبه. میگه پیش از این که کوزه‌گران از خاک ما که ما تبدیل به خاک شدیم کوزه بسازن، حالا شما همین کوزه رو پر از شرابش کن. آره، ما فرصت از دست ندیم و ما رو از اون می معرفت بنوشون قبل از این که از گل ما کوزه بسازن. البته اون کوزه هم دوباره گل خواهد شد. خود ما هم کوزه بودیم یه روزی. اصلا بدن انسان در واقع کوزه است. توجه فرمایید. ولی خاک میشه دوباره هم کوزه ازش ساخته میشه. کوزه یعنی یه چیزی که یه ظرفیت داره، مثلا آب توش میریزه شما. آبی که در کوزه میریزید چقدر میگیره این کوزه از آب؟ یه ظرفیت معین داره، بیشتر که نداره. این خود بدن‌های ما هم کوزه است. خاک هم میشه و کوزه هم ازش ساخته میشه. اینم منافات نداره. بدن ما خاک میشه و از همین خاک ما هم کوزه های ظاهری هم ساخته میشه. این شکی نی، مهم نی. اما خود بدن های ما هم کوزه ها هستن.
خود بگی ظرفیت ما بدن.
ظرفیت های ما. ببین هر انسان یه ظرفیتی داره. این بدن هر کسی یه ظرفیت داره که یه معنویتی توش هست. یعنی به اندازه بدنش معنویت توشه. و از اینجا یه مطلب مهم دیگه هم حافظ اشاره میکنه. مناسبت روح و بدن.
برد آب زین بحر فیروزه‌ای
به گنجایش خیش هر کوزه‌ای. بله. این دریای فیروزه‌ای نیلگون رنگ، دریای معنویت و معارف بیت لایتناهیه. آب، دریا سمبل آبه و حیات با آبه. ببین قرآن کریم میگه وجعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی حیات با آب اساسا. از فیز از طبیعی هم هم از بیر، یعنی اگر آب نباشد که حیات نیست. هر کجا که آب نیست حیات نیست. حیات انسان به آبه. حالا یه وقت همین آب ظاهری، همین اکسیژن، همین که هست، همین که هست، خب حیات گیاهان، حیوانات، انسان به آبه. به یه معنی آب اصلا خود اصل حیاته. آب معرفته. اون نخبه ببینید حیات خداوند به چیه؟ خداوند حیه. یکی از صفات خداوند حیه. حی هست یا نه؟ خدا زنده است یا نه؟ یعنی زنده بودن خدا یعنی چه؟ اجازه بدید من ترکیه مسئله فلسفی هم بکنم، هیچ عیبی نداره اینجا مردم بشنم. خدا حیه، مسلمن حیه و زنده است. خدا حیه، از حیات ما چی میفهمیم؟ حیات در اصطلاح پزشک یه بیولوژیست وقتی حیات رو تعریف میکنه میگه چند تا خاصیت داره. تغذیه، تنمیه، چیزی که تغذیه میکنه، تکثیر میکنه، تولید مثل میکنه، رشد میکنه. این خاصیت حیات. یه درخت رشد میکنه، تغذیه میکنه از زمین و میوه میده و رشد میکنه. یه حیوان همینطور، یه انسان هم. تغذیه و تکثیر و تولید مثل، اینا از خواص حیات. حالا حیات خداوند از این قبیله؟ ابدا اینطور نیست. تغذیه میکنه خداوند، تکثیر میشه، تولید مثل میکنه، هم چیزی نیست. پس حیات در خداوند یعنی چی؟ متکلمین ما یه تعریف خوبی کردن و حکما هم پذیرفتن. گفتن الحی هو دراک الفعال. خداوند حیه یعنی دراکه، یعنی درک میکنه، یعنی عالمه، یعنی همه چیز میدونه. و چون میداند افعال به جا میاره، بر اساس علمش کار میکنه. خداوند هر موجود بر اساس علم کار، خداوند هم بر اساس علمش کار میکنه. فعاله، عالم را میآفرینه. هم خداوند همیشه فعاله، هیچ وقت بیکار که نی. خداوند الدراک الفعال تعریف حیاته. حیات یعنی چی؟ یعنی درک، معرفت، شناخت و عمل. این معنی حیاته. بنابراین جعلنا من الماء کل شیء، به یه معنی آب حیاته. حیات یعنی اون معنویت، یعنی اون معرفت، اون درک و اون فعل.
آب را آبیست کو میخواند،
کو میخواند.
روح را روحیست کو میراند.
حالا اگر آب را به اون معنی معنوی بگیریم، اون معنویت در این کوزه های بدن ها، هر بدن یک کوزه است که به اندازه خودش از اون معنویت برخورداره و ضمناً هر بدنی با روحش متناسبه، هیچ بدنی با روحش غیر متناسب نیست. این یه مسئله سنخیت روح و بدن، یه مسئله نفس و بدن و حتی سنخیت صورت و ماده. یکی از مسائل بسیار مهم فلسفی است که ما اینجا نمیخوایم فلسفه بگیم واردش بشیم. هر صورتی با ماده خودش متناسبه، هر ماده با صورت خودش، هر نفسی با بدن خودش تناسب داره، هر بدنی با نفس خودش متناسب داره. هیچ نفسی با بدنش غیر متناسب نیست. بنابراین بدن به نظر یک کوزه است. به همین جهت وقتی انسان معنویاتش تغییر کرد، در واقع جسمش هم به یه معنی اینو تغییر میکنه. و وقتی جسم انسان تغییر کنه، تأثیر در معنویاتش هم داره. این یه ارتباطی است که حالا وارد بحثش نمیشه. اینه که در واقع خود انسان هم کوزه است. اما حالا این بدن که خود کوزه است و خاک شد، دو مرتبه هم ازش کوزه می سازن. این فضای هم خیامیه، هم با یه زیبایی غزلوار، غزلگونه حافظ با غزل اون مطلب بی‌اعتباری دنیا و جاودان بودن حیات معنوی انسان رو به چه زیبایی بیان کرده.
پس این معنیش میشه همون ظرفیت.
ظرفیت بله. کوزه ظرف، کوزه ظرف دیگه، کوزه ظرف. اون تو چه ظرفیت محدودی.
زنهار کاسه سر ما پر شراب.
پر شراب. حالا قبل از اینکه اینها بشه و از خاک ما کوزه بسازن کوزه‌گران، از کاسه سر ما یه شراب، شراب معرفت به ما بده. حالا این شراب معرفت رو در کجا بیاریز؟ ببین حافظ چقدر زیبا گفت. فکر کرد این بدنی که خاک میشه، حالا این شراب کجا بریزن؟ شراب ظرف میخواد، جام میخواد. شراب در جام ریخته میشه، شراب که نمیشه که در هوا ریخته، شراب یه جامی میخواد. حالا که بدن ما خاک میشه، برای ظرفیت این شراب چه فکری بکنیم؟ شراب تو کجا؟ میگه از کاسه سر ما. آخه اینجا سر آدم به منزله کاسه هست، اینو پر شراب کن. یعنی تنها بدن من فقط کاسه سرم مانند جام شرابه، یک کمی شبیه به جام شراب، اونو پر شراب کن. زمین یه دوتو مطلب حافظ میگه، هم سر است که حالت کاسه داره بدن، و هم سر است که محل تفکره،
محل سر،
محل سره. در واقع انسان با سرش تفکر میکنه اگه ابزاری بدونیم. تفکر جایگاه معین نداره، ولی در حقیقت
سر گیسوی تو در
سری, سری نیست که نیست. بله، من حافظ میخواد بگی که سر خیلی مهمه، مغز خیلی مهمه، و جای معرفت از جای شراب هم همون جا، شراب معرفت هم تو همون سر دیگه، همون که فرمونده هیچ سری نیست که نیست. یعنی معرفت هم با سر معمولا بیان میشه. اینجا به یک طریق باز حافظ چند تا نشان میزنه، هم بدن من که خاک میشه، اون کاسه سری که بیشتر باقی میمونه که میشه تو شرابی، هم همون شراب معرفت در سر سره.
یه تعبیر همینه که چون سرت حالت جام داره،
همین دیگه، حالت جامگونه داره دیگه،
مدام حالت قابلی داره، قابلی. پذیرنده است،
پذیرنده.
اما دریا میگه از من پر کنی، حالت فاعلی داره. این معنی رو میرسه زنهار کاسه سر. اما استاد کوزه در اصلاحات عرفانی ما، حتی ادبیات ما خیلی جایگاه داره، خیلی بزرگان استفاده کردن، که معناش خیام از همین تن استفاده کرده. بر در کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000
کوزه،
کوزه گویا و خموش. ناگه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. یکی این حالت شکنندگی و فناپذیری انسان رو نشون میده که به اندازه یک توان و مقاومتش تو این دنیا به اندازه کوزه است.
همطور همطورش که عرض کردم، اینجا حافظ دو تا اشاره داره، هم بدن انسان وقتی خاک شد کوزه، همین کوزه ظاهری ازش میسازن، کوزه گران از خاک کوزه میسازن، و بدن ما هم خاک، جزء خاکه، پس اگه خاکه میتونیم کوزه بشیم. همین خود بدن حالت کوزه رو داره، بدن انسان کوزه بیش نیست، و به اندازه ظرفیت کوزه بودنش از معرفت برخورداره. توجه فرمون، این
دو تا تعبیر،
بله، هر دو تا رو حافظ نظر داره به هر دو. هم کوزه هستیم،
یکی ظرفیته،
هم اکنون که هستیم کوزه ایم، و هم وقتی خاک شدیم تبدیل به کوزه خواهیم شد.
بله، مولوی هم میگه بند بکسل باش آزاد ای پسر،
چند باشی
بند سیم و بند سر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. اون همون ظرفیت نشون،
بله، یعنی اگه دریا رو بریزن در یک کوزه، به اندازه یه روز که شما آب بخوری آب داری، از دریا به اندازه یه روز نصیب داری، بیشتر نداری، یعنی ظرفیتت بیشتر نیست،
نزن بیشتر،
گنجایش نداره کوزه شما.
اگه انسان میدونست به اندازه کوزه ظرفیت داره، این همه حرص نمیذاره.
همینطور، بله، متاسفانه حرص نمیذاره آدم بفهمه درست.
اما یه مفهوم نفس هم داره، برای مولوی میگه چیست این کوزه تن محصور ما، من در اون آب حواس شور ما. بار الله ها این خم و این کوزه را، در پذیر از فضل اللهش ترا. کوزه با پنج لوله پنج حس، پاک دار این آب را از هر نجس. یعنی تشبیه به نفس ما میکنه که پنج تا لوله داره، اشاره به همون حواس،
پنج مجراست دیگه. بله، پنج مجراست که حواس آدمی رو تشکیل میدن، و تعبیر زیبا این بوده که حواس رو آب شور دانسته، یعنی اصلا ادراک آبه، مایه حیاته، چون ادراک مایه حیاته، به آب تشبیه شده ادراک. اما ادراک حسی رو میگه آب شور. آب شور زلال نیست، یعنی حس به حقایق نمیرسه.
تعبیر قشنگ
شور، یعنی مضافه، یعنی آب مطلق نیست، آب مضافه. آب شور با آب مضافه در واقع میگه که ادراکات حسی شوره، یعنی زلال نیست، صاف نیست، خوشتم نیست، گوارانی، یعنی حس آدمی حقیقت رو نشون نمیده. حس فقط ظواهر رو میبینه، چشم ظواهر رو میبینه، گوش ظواهر رو میشنوه، لمست ظاهره، سطح رو لمس میکنه. حواس فقط به ظواهر امور میرسن، به ذات اشیا راه ندارن. بنابراین اینو شور تعبیر کرده. آب شور خیلی تعبیر زیبایی است.
اهل دنیا زن سبب اعما دلن، شارب شورابه آب و گل،
همه شورابه است. اونی که قراه و صاف و پاک و هیچ طعم ناجوری نداره و رنگ ناجور نداره، عقله. معقولات به ذات راه پیدا میکنن و اگه توان به محبت و عشق بشن وقتی که خیلی بالاتر،
این نفس و حواس و اینا رو هم پاک میکنن.
بله بله، اونا وقت پاک کنن،
حالت شویندگی.
اونا وقتی وصل شد به اونجا، ببین آب مضاف حتی اگه نجس هم بشه، وقتی به کور وصل بشه پاک میشه. یعنی احساس حواس ما مادامی که به عقل متصل نباشن شورند و آلودند و درست نیستن، اما اگه به عقل و ما فوق عقل وصل شدن، همین هم پاک میشن. وقت پاک میبینی و پاک میشنوی و پاک میبویی.
احسن. بله. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پرشراب. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، از خاک ما
کوزه میسازه.
مراد فقط اون کوزه‌گر دکان نیست، کلن چرخ کارش،
چرخ میسازه. کار چرخ اینه. حالا اون کوزه‌گر هم در همین چرخ دیگه. همون کوزه‌گر هم چه بسا بسازه.
یکی از عوامل این.
بله.
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن.
بله بله بله. تمام پیام حافظ در همین بیت و به یه معنی همه غزلیات حافظ به این بیت برمیگرده. ببین حافظ رو اگه بخوایم چند تا، حافظ خیلی حرف زده، یه دنیا حرف زده، هر جمله از حافظ یه معنی داره و در واقع باید یه دنیا سخن داره، یک سینه سخن داره حافظ و گفته سخن شو الحمدلله. اما اگه چند تا پیام حافظ رو خواسته باشیم خلاصه گیری کنیم، چند تا پیام بنیادی در مجموعه غزلیات حافظ هست. حالا من یکیشو که اینجا به این بیت تناسب داره عرض میکنم. یکی از پیام‌های بنیادی حافظ که همواره حافظ روش تکیه داره، مبارزه با ریا و فریب و ظاهرسازی است. اصلا با زهد و ریا و فریبکاری حافظ به هیچ وسر سازگاری نداره و یکی از بنیادی ترین پیام های غزلیات حافظ همین و در این بیت اینجا به نحو زیبایی بیان کرده که خلاصه سایر ابیاتش هم هست. میگه ما اهل طامات نیستیم، اهل فریب نیستیم. فریب و طامات با هم مناسبت داره. طامات یعنی چی؟ بدونین که طامات یعنی چی؟ یعنی کسانی که از روی فریب چی ندارن، تهی هستن، ولی ادای کرامت میکنن، ادای عرفان هم میکنن. آقای لاری جان این روزان که خیلی زیاد داریم، توهی، نادان، ابله، ولی اومده چند تا کلمه، حالا یا فیزیک خونده یا نمیدونم هندسه خونده، وقت میاد وارد عرفان میشه، وقت کرامت هم بر خودش نقل میکنه. و این مردم سادلو هم اطراف جمع میشن. این روزا ما خیلی شاهده، هم در کشور ما هست هم در کشورهای غربی. فکر نکن که اونجا ها نیست، اونجا هم ساده دلان و نادان هایی هستن که مجذوب این حرفا میشن. ببین این طامات، طامات میبافت، وقت بعد خودش کرامت درست میکنه، خودشو اهل زهد و تاریک دنیا میدونه، خودشو اهل معنویت میدونه، هیچی هم نداره، توهی، توهی مغز و توهی دل. حافظ همیشه در زمانها بودن، در زمان حافظ هم بوده، منتها امروز به نظر من بیشتره ریاکاری، امروز بیشتره، ولی زمان حافظ هم ریاکاری فراوان بوده، منتها حالا انواع ریاکاری در هر عصری یه قدر تفاوت پیدا میکنه. حافظ با این کار خیلی مخالف بوده و میدونسته که این ام الفساده. جامعه ای که دچار ریاکاری بشه و فریب بشه و ادعای طامات و زهد و کرامت فروشی کنه به مردم، اون جامعه منحته و بدبخت و خاک بر سر. حافظ در این بیت داره میگه ما اهل حرفا نیستیم، ما اهل، دوباره بخونیم بیت رو.
بله.
ما اهل
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم.
این توبه هم که میگه، نه این توبه، اهل توبه نیستیم، یعنی این اینا که توبه به این معنی که اینا تظاهر میکنن به توبه، این تظاهر به توبه رو میگه، این توبه بعد نیست، توبه
بازا.
بله،
کسانی که صوفی نهاد دامو سر حق باز
بنیاد فکر با مک با حق باز کرد. بله، میگه ما مرد این کارا نیستیم، اینا مال مردمان ریاکار و فریبکار و کسانی که مردم رو همیشه گمراه میکنن، ما مرد این کارا نیستیم. وقت در بیت در مصرع ثانی
با ما به جام باده صافی خطا،
ما با جام باده صافی سر کار داریم. باده، باده معرفت، صافی معرفت، معرفت درست همیشه صافه. و ضمن این کلمه صافی داره این مصرع اول معنی میکنه، این همه ناصاف بود، زهد و ریاکاری و فریب و اظهار کرامات و خارق عاداتی که این اشخاص حق باز انجام میدند و طامات میبافند، این همه ناصافه. ناصاف یعنی قلابی. ما می صاف به دردم میخوره، می معرفتی که صاف باشه، از غل و غش ریاکاری توش نباشه، زهد فریب، زهد فروشی. ببین یه وقت زهد، یه وقت زهد فروشیه. بسیاری از زهد زهد رو میفروشن مثل متاع، یعنی خودشون نمایش میدن که ما زاهدیم. این زهد فروشی است، نه زاهد بودن، این ریاکاری است. و خدا نکنه که یه جامعه ای دوچار این ریاکاری و فریبکاری ها بشه.
بسیار خوب استاد، میان برنامه رو ببینیم. خب استاد، به نکته خوبی اشاره فرمودید که ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. اینجا به نظر میرسه که حافظ فقط مرادش صوفیان نیستن. البته من اینجا یک تعبیری دارم راجع به صوفی و صافی، که ایشون میگه صافی معنی داره. جای مولوی هم بین صوفی و صافی تفاوت قائل، صوفی ابن الوقت باشد در منال، لیک صافی فارغ است از قیل و قال. اونم تفاوت بین صوفی و صافی قائل. ایشون هم میگه که با ما به جام باده صافی خطاب کن. این خیلی معنی میده که انسان باید صاف باشه نه صوفی. البته هر صافی صوفی میشه، ممکن هر صوفی صاف نشه. این معنیشه.
عرض کنم حضورتون که چون حالا اشاره کردید، ناچاریم که به تاریخچه این واژه یه نگاهی داشته باشیم. ببین کلمه صوفی که البته حافظ معمولا وقتی کلمه صوفی رو در غزلیاتش به کار بره منفیه.
احسنت.
با اینکه خودش ممکنه اهل تصوف یا اهل عرفان بوده، ولی اینکه یه شخصی بوده در زمان او معروف به صوفی بوده. حافظ از کلمه صوفی منفی میفهمه، ولی صوفی همه جا منفی نیست. ببین صوفی و صافی مادهش یکیه. البته اصلا این پیدایش این کلمه صوفی در فرهنگ اسلامی اختلافات زیادی
ایجا 19 تا
بله چندین هم به 8 بله که اختلاف نظر به قول شما 18 تا 19 تا میرسی اصلا کلمه صوفی از کجا پیدا شده. میدونی کلمه صوف یعنی پشم در عربی، صوفی یعنی پشمینه پوش. بعضی گفتن چون اینا گروهی بودن که پشمینه میپوشیدن صوفشون گفتن، بعضی گفتن نه صوفی از صافی است، همین صافی که میفرمایید از صفا و
اصحاب صفه.
بعضی گفتن از اصحاب صفه که یه عده بودن که زاهد بودن در مسجد در مسجد مسکن گزیده بودند و اصحاب صفه بودن. اینا همه گفته شده، وجهی هم داره، ولی نمیشه اطمینان پیدا کرد کدوم درست. بعضی هم میگن که صوفی من صافاه الله، کسی که خدا صافش کرده فصوفیه، من صافاه الله فصوفیه، کسی که خدا صافش کرد و فصوفیه، این مجهول صافاه و فصوفیه، یعنی خدا صافش کرد پس این صوفی شد. ولی اینم یه وجهه، اینا از وجوهی است که من عرض میکنم، به هیچ کدومش اطمینان 100% ندارم. عرض کنم که در هر حال کلمه صوفی و صفا و اینها و صافی از اصطفا و مصطفا و اینا، ببین آدم صفی اللهه، یکی از القاب حضرت آدم ابو بشر صفی الله. صفی یعنی چی؟ اونم از همین ما صفاست، صفی مبالغه صفاست، صفیست یعنی پاکه. خود حافظ در یه بیت دیگه در میگه که جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، آدم صفی پاک، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناه. حالا اینا اقوالیست که در کلمه صوفی به کار برده شده. اینجا حافظ داره چی میگه؟ میگه حالا از صوفی عبور کرده، از کردم کلمه صوفی در اصطلاحات حافظ خیلی مثبت نیست، گاهی منفی. اینجا میگه صافی، باده صافی، از باده صاف، باده صافی تمنا میکنه. صافی دیگه مشکلات صوفی رو نداره
اصلا،
صافی پاکه، صافی دیگه. و و از صف به صفی هم میخوره، صاف است و اون باده معرفت هم همین صافه
مخلصونه.
و به خصوص در مصرع دوم مقابل است با اون مصرع اول بیت که همش ریاکاری و زهد و طامات و کرامت فروشی بود، میگه اینا همه قلابیه، ما اون باده صاف رو میخوایم که توش قلابی، ریاکاری، ریا، تظاهر اینا نباشه.
احسن. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو. این نشون میده فقط به صوفی ها ایشون
نه، همه کس
زاهد ریایی رو هم میتازه،
نه هر کسی که تزویر داشته باشه قرآن، بخصوصا کسی قرآن رو دام تزویر، این یه بدترین تزویره. ببینین تزویر لایتناها اقسام گوناگون داره، خب به همه جور میشه تزویر کرد و اصلا انسان ها اهل تزویر متاسفانه هستن. یه وقت تزویر در مال، معامله است، ملک، همه علایق روابط اینا تزویره. حالا وای بر کسی که قرآن رو دام تزویر کنه. این بدترین نوع تزویره، کلام خدا رو دام تزویر کنه، اینم دام بگستراند برای تزویر و به دام انداختن دیگران. این من فکر نمی کنم گناهی از این بزرگتر در عالم باشه. این وقتی که در پول تزویر میکنه، در مال تزویر میکنه، در حقوق تزویر میکنه، یک کسی قرآن رو دام تزویر قرار میده، این گناهش با اونها قابل مقایسه است؟ معاویه قرآن ها رو سر در جنگ با حضرت امیر، مگر نه اینکه قرآن ها رو سر نیزه کردن، کردن یا نکردن؟
بله.
وقتی احساس شکست کردن یعنی شکست میخورن، قرآن ها رو سر نیزه کردن، این همون دام تزویر بود. قرآن رو دام تزویر کرد که نزنید. اونجا حضرت چه فرمود؟ این این کلام حضرت به نظر من هنوز حل نشده. شما بگو حضرت چه فرمود حضرت امیر علیه السلام؟
من قرآن ناطقم.
گفت قرآن منم، اینا کاغذ مرکبه، بزنید. این کلام اگه باز بشه، دلم میخواد یه وقت فرصت بشه من کلام حضرت مولا رو که کلام تاریخی قطعی بازش کنم که من قرآنم و اون کاغذ مرکبه یعنی چی. این هنوز باز نشده.
بله، نهاز القرآن یستنتقوه لینتق ولیکن اخبرهم ان. چقدر بلنده این، میگه این قرآن رو به نطق آفرید.
بله
هرگز.
و یهدی للتی هی اقوام
هم مستاقشون.
بله
ما رو میبری استاد به اون منشأ باده و معرفتی که حافظ میگه.
همون اقوامه، همون اقوامه.
هر که را از عشق خلعت داده ان، باده از جام ولایت دارد. خود حافظم معتقد است. بسیار کار ثواب باده پرستی است حافظا، برخیز عزم جزم به کار ثواب. این با ساته.
بله با ساته. مثل اول
کار ثواب هر دو با ساته. باده پرستی است حافظا،
بله،
برخیز عزم جزم به کار ثواب.
بله میخواد بگه همه این کارهایی که در اون مصرع اون بیت قبلی گفتیم اینا ناثوابه، ریاکاری، تزویر، زهد فروشی و و و و و دام تزویر کردن قرآن، اینا ناثوابه. ثواب چیه؟ ثواب این درست، این ثواب در مقابل خطا. ثواب با صاد، یه ثواب سین سه سه نقطه داریم، اون در مقابل عقابه. عقاب و ثواب اون به سه سه نقطه است، اما ثواب با صاد که اینجا حافظ میگه در مقابل خطاست. یعنی هر کاری خطاست، ثواب در اونی که خطا نباشه. اونا که گفتیم همه خطاست، همه راه خطاست. هر گونه تظاهر، هر گونه ریاکاری، هر چه قوی باشه، هر چه شما یه ممکن یه عمر زهد بفروشی، عبادت ریاکاری کنی با عبادت، اینا خطاست. حالا در مقابل این خطاها چیه؟
باده پرستی است.
باده پرستی ثواب، یعنی درست. باده پرستی اینجا به یه انگوری اینقدر ثواب نیست در مقابل همه این کارا. ثواب یعنی راستی، یعنی معرفت، یعنی درستی، یعنی بیریایی، یعنی بیغل و غش، این ثوابه. باده پرستی که در این بیت داره حافظ میگه، اینا رو میگه در مقابل اونا، ببین تقابل دیگه. اونا رو یه طرف میذاره، حالا ثواب باده پرستی. باده پرستی در مقابل اون ریاها چیه؟ معرفت و راستی و صدق. کار ثواب باده پرستی است.
حافظا
حالا چیکار کن؟
برخیز عزم جزم به کار ثواب.
حالا که فهمیدی که این راه راه درسته، عزم تو جزم کن، شک کم نکن، تردیدم به خود راه نده. عزم جزم به کار ثواب کن. اگه کاری درست باشه، ما باید تردید داشته باشیم در انجامش؟
نه.
اگه تشخیص دادی که این راه درسته، تردید میکنی یا نه؟ عزم جزم به کار ثواب کن، کلمه ثواب باز تکرار میکنه احسن. که تنها راه ثواب راستی و درستی و صدق و اخلاص که مجموعه اینا زیر مجموعه معرفت.
بله، یه تعبیری حضرت علامه دارد راجبه باده و مه، میگه باده پرستی، باده همون مه قوام آورده است، مه پخته شده است، پرستش به مستی است در کیش مه. برون از این حلقه هوشیارها که امام راحل هم در یه ترجیبن میفرماید که ما همه رند می پرستیم، سرکرده پیمان الستیم. بعضی فکر میکنم مثلا این باده و می رو عرفا در آوردن، در حالی که الست و برب بکن قال و بلا، این جامعه الست چیه؟ همون باده است. این که ما باده پرستیز حافظا، یعنی الست و برب بکن قال و بلا،
معرفت دیگه. یعنی بلا بلای معرفتیه، یعنی از سر جهل نگفتن بلا. چرا گفتن بلا؟ برای اینکه شناختن دید،
چون خوردن، چشیدن.
چشیدن.
حالا این پرده، این بلا با اون بلا چیه؟
بله، کدوم بلا با کدوم بلا؟
دوتا، یه بلا داریم، بلی و بلا به خود من.
نه، اون بلا که اونجا گفتن هم بلیه دیگه.
اون یعنی بلا به معنی سختی بله.
نه، این ها بلای سختی ما رو میگه؟
اطلاع.
بله، خب این بلا به معنی، اون بلا همون بلیه.
بلیه.
قال و بلا یعنی اعتراف کردن و تصدیق کردن. اما بلایی که انسان ها بهش مبتلا هستن که خب خاصیت زندگی است، خاصیت زندگی بلا و ابتلا است. اصلا این دار زندار عالم یعنی دار دنیا دار ابتلا است. اصلا دنیا دار ابتلا است، نمیشه که کسی به این دنیا بیاد و ابتلا نداشته باشه. اصلا خود دنیا ابتلا است. اگه بنا بود مبتلا نشیم هم تو بهشت مونده بودیم، در بهشت بداوت یا در اون بهشت اولی. این دار ابتلاست. حالا چرا ابتلاست؟ همین مسئله است که بارها هم گاهی اشاره کردیم. وادی معرفت از وادی ابتلا میگذره. برای رسیدن به باده ناب معرفت باید راه ابتلا طی بشه. این آماده خوردن نیست. اون معرفتی که از این راه عبور کنی که همش خارستان، هی خار به پا میره، گل نیفشوندند،
شب تاریک و
بیم موج و گرداب و چنین حائل. حافظ اینا رو همه رو بیان کرده به درستی. همه این یه معبره، دنیا معبره است که پر از خاره و خس و خطرناک و ابتلا داره آدم. اگر بتونه از این دار ابتلا به درستی عبور کنه و گرفتار این خار و خس ها نشه، وقت به معرفت صاف و می ناب معرفت رسیده. دار ابتلاست اینجا، ابتلا همون ابتلا از بلاست دیگه. اما اون بلا اونجا یعنی اعتراف، بله، یعنی بله.
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه
راه نیست،
راه روی باید، جهان سوزی نخام بیرم.
به به،
این باده پرستی یعنی تا پخته نشی
بله
راه رو هم نمیشه.
ببین جهان سوز نخام بیرم،
خامه،
خامه بیرم، خامه بیرم، جهان سوز نمیتونه باشه. وقتی خام شد بیغم هم هست، همون بیغمی موجب خام میشه. اصلا آدم خام بیغمه و آدم بیغم خامه. اما کسی که غم رو تجربه کرده که همون ابتلاست، غم از انواع ابتلاه. آدم وقتی مبتلا شد غم پیدا میکنه. این در عطار خیلی نیرومنده مسئله غم، که غم اصلا چیه. اصلا انسان بدون غم نیست. انسان بدون غم، یه وقت من پرسیدم از کسی، یه آدم تصور کنی که 50 سال از عمرش گذشته غم رو تجربه نکرده، یا 20 سال از عمرش گذشته اصلا غم رو تجربه نکرده، شما هم چه آدم میشناسین در عالم یا نه؟
باشد بنی آدم نباشه.
اگر باشد بنی آدم نباشه، به قول همی اگر هم باشه معلوم شد آدم نیست. بله غم هست و دار ابتلاست، ولی اون وقت برای عبور باید جهانسوز باشی. جهانسوزی نه خامی بی غمی. خام بیغم جهانسوز نمیتونه باشه و در این ابتلا میمونه. حالا بیغمه ولی متوجه نیست که در ابتلا گرفتاره. ولی اون کسی که متوجهه وقت جهان رو میسوزاند و از این غم عبور میکنه. جهانسوزی
نخام
بیغم. خیلی بله. بیان خیلی قویه.
یه چیزی که باز در لسان حافظ مولوی بزرگان دیگر هست که انسان اون ماده اولیه وجودی خودش رو خداوند در اون نهاده است به امانت، اینو نمیپذه تو این دنیا. این بلا کوره ایست که به تعبیر امام صادق علیه السلام که ما این باده معرفت رو در اون بجوشانه بپذیم. پخته گرد و از تغییر دور شو، همچون برهان محقق نور شو، اگه این می پخته نشه دیگه خورشیده می نمیشه، به نور تبدیل نمیشه. حالا سوالم این است چه کنیم که الان سوال خیلی هم شاید باشه که ما در همونطوری فرمود در کوزه وجود ما همه این می هست،
بله،
اما چرا این رو قوام نمیاره؟
این همین قوام یا اقوام که من یهدی لذت اقوام رو از قوامم بالاتر میدونم، اقوام میدونم. ببین این شراب وقتی صاف میشه که در شیشه که در شیشه بماند اربعین،
این شراب روی.
یک اربعین
احسن در سرزمینی همی گفت این معما
با قرینی
که ای صوفی
شراب اون گه شود ناب که در شیشه بماند اربعین. این باید جوش بخوره، قول بخوره،
حرارت هم هست، حرارت
بله حرارت ببینه خیلی بلاها سرش باید بیاد. به اصطلاح این دختر رز، دختر رز گفته بله بکرد باید قربون، این خیلی بلاها به سرش باید دختر رز بیاد تا شراب ناب صاف بشه. اون اربعینش حتم نیست، وقت صاف میشه. حالا انسان هم اربعین ها داره، یعنی باید اربعین بلاها رو، اربعین ریاضته، 40 روز بوده مدتش در اهل ریاضت، 40 براشون مهم، اصلا 40 نشینی 40 روزی خصلت
من اخلص لله
اربعین صباحان، در 40 در عدد 40 یه خاصیتی هست که در 39 نیست، در 41 نیست، در 40 هست. اینم از این آیه گرفته شده، این 40 رو منشش این آیه
شده تمام میقات ربه 40 لیله،
نه که اتممناها به عشر، تمام میقات 30 لیله و اتممناها به عشر، اتممناها به عشر یعنی اون 30 روز با 10 روز تمام شد، یعنی در این 10 روز به علاوه 30 روز یه خاصیتی هست و اتممناها به عشر یعنی 40 روز،
یعنی 30 به اضافه 10 خاصیتی داره،
30 به اضافه 10 یه خاصیت داره. بله این اربعین خب بر اهل ریاضت یه معنی خاصی داره و اونام که اهل ریاضتن اربعین دارن، 40 بهش میگن، 40 نشینی یعنی 40 روز این ریاضت رو میکشن. این یه معنیست که خب برای اصحاب سلوک هست و بوده و هست و خواهد. اما من حالا به یه معنی کلی تر سمبولیک اصلا این جهان رو اربعین میدونم، ما در این جهان یه اربعین میگذرانیم تا صاف بشیم،
یعنی کل عمر،
کل جهان رو من یه اربعین میدونم، نه یعنی 40 سال منظورمه، اصلا به طور سمبولیک عرض کردم، یعنی دوران این عالم یه اربعینه،
یه دوره‌ای که انسان
آره پخته بشه،
اقوام بشه
تا اون باده ناب بشه و صافی بشه و روحش پاک بشه و منظم بشه از کدورات و ظلمات این عالم.
اصلا هدف از خلقت ما هم همینه.
همینه بله بله، یعنی همین دوره، یعنی گذروندن این اربعین حیات.
بله بله بسیار خوب. باز تبیر داره حضرت استاد علامه که یوم الحسره برای ماهاییست که میدانیم که در سبوی ما این باده هست و نمیجوشانیم، او را نمیپذیم، به اقوام و قوام و قویمش نمی کنه. خب استاد بسیار بحث زیبایی بود و این غزل خورشید می، امیدواریم که در آسمان قلب همه دوستان و عزیزان طلوع بکنه. هم معنی صبح را فهمیدیم که دریچه هاییست که از قلب انسان به سوی باز میشه، همون انبساط قلبیست که مولا رسول خدا فرمود دخل النور فی القلب، همون انفسح و اتسح. انشاءالله این گشادگی دل، انشراح قلب همه ما نصیب بشه. از بیان استاد استفاده کردیم، دور فلک معنی باده و معنی خراب، مخصوصا خورشید می و مشرق ساغر که امیدواریم که همه اینها در درون خود انسان، این واژه ها از این جهت که دوستان انشاءالله به ذهن بسپارن برای فهم ابیات دیگر بسیار آسان خواهد بود. خب وقتی برنامه ما به تمام رسید، تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.